أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، فلا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنه بلا فائدة ولا ضائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل، كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم. با عرض سلام و آرزوی توفیق، امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون باشه و تحت توجهات حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و در ذیل عنایات باری تعالی خودتون و خانوادتون قرار گرفته باشید. میرسیم به دومین تنبیه از تنبیهات اشتغال. این تنبیه در مورد بیان شرطیت ابتلاء به همه اطراف علم اجمالی است. یعنی برای اینکه حکم فعلیت پیدا بکنه، باید همه اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء مکلف باشه. به این معنا که مکلفم به باید مورد ابتلاء مکلف و مقدور عادی برای مکلف باشه. خب مرحوم آخوند در این تنبیه متعرض تو دو جهت خواهند شد. ابتدا این مطلب رو میخوان بیان کنند که صحت توجیه خطاب به یک مکلف متوقف بر ابتلاء به متعلق تکلیفه. جهت دوم که در ادامه خواهیم رسید، حکم شک در ابتلاء بیان خواهد شد پس از فراغ از اعتبار ابتلاء به متعلق. در مقام بیان جهت اولا عرض بکنم که خب معلومه غرض شارع از انشاء نهی نسبت به یک عمل اینه که در نفس مکلف مانعی از ارتکاب متعلق نهی ایجاد بشه، به طوری که ترک منهی عنه مستند به وجود این نهی شارع باشه. خب این نهی که در واقع جعل دائی در نفس مکلف بر ارتکاب متعلق نهیه، به یکی از دو نحو تحقق پیدا میکنه. یا برای مکلف دائی بر ترک نبوده، نمیخواست ترک کنه، بلکه چه بسا در صدد انجامش بوده، منتها به سبب زجر و نهی شارع این دائی ایجاد شده. گاهی نه، برای مکلف دائی بر ترک بوده، منتها به سبب زجر و نهی شارع این دائی تأکید شده. و الا اگر زجر شرعی نبود چه بسا ممکن بود که وسوسه نفس مکلف رو به سمت مخالفت سوق بده و در او انگیزه بر ارتکاب این فعل منهی ایجاد بکنه. منتها بعد از علم به خطاب شرعی و استحقاق عقاب بر مخالفت، اون داعی بر ترکی که بوده تقویت میشه. با توجه به این دو نحوه نهی، عرض بکنم که روشنه که داعویت نهی بر ترک متوقف بر امکان تعلق اراده عبد به هر کدام از فعل یا ترکه. به طوری که بتونه هر کدام رو اراده کرد، اختیار بکنه. اما اگر متعلق نهی از محل ابتلا خارج بشه، مثلا اصلا خمری در دسترس و در اختیار این مکلف وجود نداره تا بخواد شرب خمری را انجام بده، اینجا امکان عادی ارتکاب از بین میره و عادتا جایی برای اراده کردن انجام این عمل نخواهد بود. خب با عدم وجود اراده نسبت به چیزی، تعلق نهی نسبت به اون از سوی شارع لغو میشه. برای اینکه وقتی امکان استناد عدم چیزی به فقدان مقتضی باشه، نوبت به استناد به وجود مانع یعنی زجر شارع نمیرسه، چون مقتضی تقدم طبیعی بر وجود مانع داره. پس اگر آتشی مثلا برای سوزاندن این کاغذ نیست، اینجا عدم سوختن کاغذ رو استنادشون میدن به نبود آتش، نبود مقتضی. نمیان بگن چون این آتش خیس بوده نسوخته، بابا آتشی نبوده. پس مقتضی تقدم طبیعی بر مانع داره. بنابراین نهی از عملی که به خودی خود امکان صدور نداره و ترک میشه، حالا مثلا مثل شرب خمری که از محل ابتلاء مکلف خارجه و در بلاد بعیده است، بخواد نهی به او تعلق بگیره، نهی لغوه، چون فایده نهی برای نهی مترتب نمیشه. فایده نهی چیه؟ فایده ای که عبارت از احداث دایی نفسانی بر ترک باشه برای نهی مترتب نمیشه. خب این نهی میشه لغو و کار لغو به جهت منافاتی که با حکمت داره از مولای حکیم صادر نمیشه. بالاتر اصلا مرحوم آخون میگه میشه این نهی رو طلب حاصل قلم داد کرد. که بالاتر از لغو از حکیم صادر نمیشه، اما طلب حاصل اصلا از عاقل سر نمیزنه. برای که معنا نداره ترک رو که وجود داره طلب بکنه. با این بیان معلوم میشه که تنجیز علم اجمالی منوط به مورد ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالیه و با خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا علم بتكليف فعلية من جميع الجهات، علم بتكليف فعلي بهر تقدير حاصل نمیشه، چون احتمال میدیم که حرام واقعی بر اون فردی که خارج از محل ابتلاست. منطبق باشه. خب نسبت باقی مونده که محل ابتلا هم هستند، اصل جاری میشه، نوبت به وجوب احتیاط در اونها نمیرسه. برای که وقتی احتمال داده میشه که متعلق تکلیف فعلی اون فرد خارج از محل ابتلا باشه، پس دیگه تعلق تکلیف فعلی به اطرافی که مورد ابتلا به محل ابتلا هستن محرز نخواهد شد تا احتیاط جاری بشه. با این بیانی که عرض کردیم و از زبان آخوند هم خواهیم شنید، نتیجه اینه که یکی از شروط فعلیت تکلیف معلوم به علم اجمالی محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالیه. و در مقابل خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف از موانع به فعلیت رسیدن تکلیف معلوم به علم اجمالی است. خب وقتی مانعه، جلوی تأثیر علم اجمالی رو میگیره، لذا دیگه موافقت قطعیه این علم اجمالی واجب نخواهد شد، مخالفت قطعیش حرام نخواهد شد. توجه کنید عبارت مرحوم آخوند رو. الثانی، دومین تنبیه از تنبیهات اشتغال که از کردم در رابطه با اشتراط ابتلاء به همه اطراف علم اجمالیه، انه شأن چنینه لما کان النهی عن الشیء. این لما کان النهی عن الشیء شبه شرط، شبه جوابش 4-5 سطر دیگه میاد، کان الابتلاء به جمیع الاطراف. حواستمون باشه از اونجایی که نهی از یک چیز انما هو لأجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه لو لم یکن له داع آخر، و تعلق نهی به چیزی همانا به خاطر این است که انگیزه و داعی بشود برای مکلف به سوی ترک اون شی، البته لو لم یکن له داع آخر، اگر برای این مکلف انگیزه ای غیر از نهی نبوده. آخه وقتی مکلف مثلا بدش میاد از استعمال دخانیات، از دود متنفره، اصلا دنبال تدخین نخواهد رفت، خوی خودش انگیزه رو داره. یه وقتی نه، چنین انگیزه ای در اون نیست و این عمل هم دارای مفسده است، شارع میاد با نهی در این مکلف انگیزه بر ترک ایجاد میکنه، میگه لا تشرب دخان، لا تشرب توتون. پس گاهی این مطلب باید مورد توجه باشه که نهی از چیزی به خاطر این است که اگر انگیزه ای در مکلف برای ترک نیست، این نهی سبب ایجاد انگیزه بر ترک بشه. ولا یکاد و یکونو ذالک، ممکن نیست نهی دایی بشه، لا یکاد و یکونو نهیو دایین، الا فيما يمكن عادتا ابتلاؤه به، مگر در مورد اون چیزی که عادتا ابتلا و گرفتار شدن به اون شیء برای این مکلف ممکن باشه، ابتلاء المکلف به اون ما اون شیء. و اما ما لا ابتلاء بهی، اما چیزی که مورد ابتلا نیست، امکان ابتلا به او وجود نداره، این دفعه این بهی به اون ما برمیگرده، ما لبتلاء به، ما لبتلاء بهی به حسب ها، یعنی به حسب عادت، عادتا مورد ابتلا نیست، مثل اینکه ظرفی است در خانه نخست وزیر ژاپن که هرگز این مکلف به او دسترسی پیدا نخواهد کرد. فلیس للنهی عنه موقع اصلا، پس برای نهی از اون ما، مال ابتلاء به، اون چیزی که مورد ابتلا نیست، اصلا جایی برای نهی وجود نداره. ضرورت انه بلا فائده، برای اینکه نهی از مال ابتلاء به لغوه، انگیزه بر انجام او در مکلف نیست تا بخوای این انگیزه را از بین ببری، انگیزه بر ترک ایجاد کنی، انگیزه بر ترک هست. ضرورت انه بلا فائده ولا فائل، این نهی از مال ابتلاء بهی عادتا بلا فائده و طائله، طائل یعنی همون سود فائده، بل یکون من قبیل طلب الحاصل، بابا این ترک حاصله، شما ترک رو دوباره از اون میخواید، طلب ترک میکنید، این طلب حاصله. فرق بین بلا فائده و طائل با طلب حاصل عرض کردم، بلا فائده و طائل از حکیم صادر نمیشه، ولی غیر حکیم ممکنه کار بیفایده انجام بده، اما اونجایی که طلب حاصله، طلب حاصله اصلا هیچ عاقلی، از هیچ عاقلی چه حکیم باشه چه نباشه صادر نمیشه. خب با این مقدمه ای که چیدیم، حالا شبه جواب اون لما کان النهی عن الشیء انما هو لاجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه لو لم یکن له داع آخر، کان الابتلاء بجمیع الاطراف مما لا بد منه فی تأثیر العلم. چون نهی به انگیزه ایجاد داعی بر ترکه، شبه جوابش، پس ابتلاء به همه اطراف علم اجمالی، مما لابد منه، از امور لازمه، مما از اون چیزایی که لابد منه لازم است، اون ما اون شی، فی تأثیر العلم، که بخواد این علم اجمالی تأثیر بگذاره، این احتیاط رو واجب بکنه، تأثیر علم، علم اجمالی تأثیرش وجوب احتیاط دیگه، پس این ابتلاء به جمیع اطراف لازم است در ایجاب احتیاط. فانه برای اینکه شأن چنینه، بدونه یعنی بدون ابتلاء به جمیع اطراف، لا علم به تکلیف فعلی، علم به تکلیف فعلی وجود نداره. لاحتمال تعلق الخطاب به ما لابتلاء به، وقتی احتمال میدیم که این ظرف نجس ظرفی است که در اقصا نقاط دنیاست و در دسترس مکلف نیست، پس علم اجمالی برای او فعلی من جمیع الجهات نشده و این مورد ابتلا رو هم شامل نمیشه. پس نتیجه‌ای که گرفتیم این شد که یکی از شروط فعلیت تکلیف معلوم به علم اجمالی چی شد؟ محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالیه. لذا اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بشند، مانع از به فعلیت رسیدن تکلیف معلوم به اجمال خواهد شد. بعد از اینکه مطلب روشن شد و معلوم شد که نهی از چیزی به انگیزه ایجاد دائی بر ترک در مکلفینه و اون در صورتیه که امکان عادی حصول دائی بر انجام فعل در نفس مکلف باشه، لذا نتیجه گرفتیم که مولا چیزی رو متعلق طلب قرار میده که برای عبد امکان اراده اون وجود داشته باشه، وگرنه تکلیف به غیر مقدور میشه که محاله، بلکه گفت طلب حاصل میشه. خب حالا بنابراین اگر علم اجمالی به تکلیفی که مردد بین چند چیزه حاصل بشه، وقتی علم اجمالی حاصل شد، در صورتی که مکلف بتونه انجام دادن هر کدام از اونها رو اراده بکنه، مولا هم میتونه اون رو متعلق طلب خودش قرار بده، وگرنه تعلق طلب مولا صحیح نخواهد. به بیان دیگه، وقتی مولا محل ابتلا یا خارج از محل ابتلا بودن یک عمل رو بدونه، خب برای عبد اگر دائی بر انجام این عمل ممکن باشه، شارع میتونه خطابی نسبت به اون عمل انشا بکنه، و الا اگر مکلف ذاتاً دائی بر فعل نداشته باشه و اون رو اراده نکرده باشه، خب معلومه فعل انجام نخواهد گرفت. خب وقتی این فعل امکان صدور از مکلف نداره، مجوزی برای انشاء خطاب نهی از سوی مولا نسبت به این عبد وجود نخواهد داشت. پس مکلفی که نسبت به یک عمل اصلا امکان دسترسی و امکان اراده ارتکاب نداره، مولا هم نمیتونه او رو نهی بکنه. نهی از چی بکنه؟ این نه یا لغوه یا طلب حاصل، که اگر لغو بود از مولای حکیم صادر نمیشه، و اگر طلب حاصل شد که اصلا از عاقل صادر نمیشه، چه برسه به حکیم. و منهو، منهو این زمین رو به کل مطلب بزنید دیگه. وقتی گفتیم نهی از چیزی برای احداث دائی بر طرف در مکلفه، پس وقتی نهی از چیزی به خاطر احداث دائی بر طرف در مکلفه است، از این مطلب قد انقدح به خوبی روشن شد ان الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیت الزجر. ملاک و معیار برای مورد ابتلا بودن یک عمل، که اون مورد ابتلا بودن مصحح فعلیت زجر از اون عمله، باید مورد ابتلا باشه تا مولا بتونه او رو نهی بکنه. پس ملاک در ابتلا و انقداح طلب ترکیهی، عطف بر فعلیت ها، پس ملاک در ابتلاء مصحح فعلیت و مصحح انقداح طلب ترک، قصد طلب ترک مکلف، فی نفس المولا فعلا، اینکه در نفس مولا چنین ملاکی باشه که بتونه مکلف رو از چیزی نهی یا نسبت به چیزی امر بکند. ملاک چیه؟ خبر ان قد انقدها ان الملاک هو ما. ملاک عبارت از اون چیزی است که اذا صح انقضاه الداهی الى فعله فی نفس العبد، وقتی که صحیح باشه داشتن انگیزه بر فعلی در نفس عبد. ما اطلاعی الا ما هو علی من الحال، مولا هم بدونه که من اگر نهی نکنم چه بسا این عبد مرتکب این عمل بشه، یا در واجب اگر مولا امر نکنه چه بسا ممکنه مکلف واجب رو ترک بکنه. پس مع اطلاعی ضمیر به مولا برمیگرده. الا ما بر اون حالی که، منظور از این حال یعنی عدم ابتلاعی که، هو یعنی فعل منهی عن علیه بر اون ما هست. خب اون علیه که برمیگرده به ما، منظور از اون ما چیه؟ خودش میگه من الحال، وضعیت منظور از حال یعنی عدم ابتلاع. پس با اطلاع مولا بر عدم ابتلاعی که فعل منهی عنه بر اون حال عدم ابتلاع، پس شارع اگر بدونه که این عمل مورد ابتلا نیست، امر و نهیش نسبت به او لغو بلکه طلب حاصله و چنین امری و نهی صحیح نخواهد بود. خب اگر خاطرتون باشه در اول تنبیه دوم عرض کردیم که دو جهت بحث رو داریم. جهت اول این که بابا توجه پیدا کردن خطاب به مکلف منوط به مورد ابتلا بودن متعلق تکلیفه، با این روشن شد. حالا میریم سراغ جهت دوم بحث که اگه شک بکنیم آیا این عمل، این مورد، مورد ابتلا هست یا نیست. ببینید پس دومین جهت مورد بحث در این تنبیه رو میخواییم بگیم، میخواییم حکم شک در ابتلا رو روشن کنیم. مثل اینکه علم اجمالی به خانه غصبی مردد بین خانه ای که در این شهره و مکلف خریدن اون رو اراده نموده و خانه دیگری که در شهر دیگری است و محل ابتلاء بودن اون مورد تردیده، معلوم نیست حالا آیا مکلف میره اون شهر اون خونه رو هم میخره یا نمیخره. اینجا میخواییم ببینیم آیا در این صورت این علم اجمالی منجز تکلیفه، احتیاط رو واجب میکنه که مکلف اقدام به خرید این خونه ایم که تو این شهر هست نکنه، یا نه علم اجمالی منجز نیست. خب در اینجا اجازه بدید اینجوری عرض کنم عزیزان، اگر اون مشکوک الابتلاء رو در حکم معلوم الابتلاء بدونیم، بگیم اون خونه ایم که در شهر دیگه است محل ابتلاء من مکلف هست، ممکنه یه روزی هم بخوام برم اونو بخرم، اینجا علم اجمالی میشه منجز، پس احتیاط واجبه، هیچ کدوم از دو خونه رو نخرم. اما اگر مشکوک الابتلاء در حکم خارج از محل ابتلا باشه، خب معلومه اینجا این علم اجمالی از منجزیت برخوردار نخواهد شد. لذا اینجا محل نزاع بین دو بزرگوار یعنی شیخ و آخوند واقع شده. شیخ انصاری با تمسک به اصل لفظی اصالت اطلاق مشکوک الابتلا رو در حکم معلوم الابتلا قرار داده. یا به نحو مطلق به ما نگفتن آقا لا تشتر الدار المغصوبه، خانه غصبی رو خریداری نکن. این خطاب مطلق همین خونه ای رو که در این شهر هست و هم خونه ای رو که در شهر دیگه است و شک داری که محل ابتلا هست یا نه، هر دو رو شامل میشه. با این اصالت اطلاق منجزیت استفاده میشه، احتیاط رو واجب میکنه. اما مرحوم آخون فهمید که همه جا که نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. جای تمسک به اصالت الاطلاق اونجاییست که ما صحت و امکان اطلاق رو احراز کرده باشیم. اگر صحت و امکان اطلاق رو احراز کردیم، بعد از اون در خصوصیت و قیدی که زائد بر اصل امکان اطلاق هست شک بکنیم، اون وقت میریم سراغ اصالت الاطلاق. مثلا ببینید، گاهی میدونیم که زید رقبه است، زید بنده است، ولی مؤمن بودن یا نبودنشو نمیدونیم. برای ما مشکوکه که آیا مؤمن هست یا مؤمن نیست. اینجا میتونیم بگیم بله اعتق رقبتن مطلق، زید را میشه آزاد کرد، شامل زید هم میشه به اساس اطلاق. اینجا میتونیم تمسک کنیم. ولی اگر اصل رقبه بودن زید محل تردید باشه، اینجا جای تمسک به اطلاق نخواهد بود. لذا آخون میگه شیخنا در ما نحن فیه هم فرض اینه که محل ابتلا بودن هو شرط فعلیت تکلیفه، شرط فعلیت خطابه. این محل ابتلا بودن که شرط فعلیت خطابه مشکوکه. یعنی اصل خطاب فعلی و تنجیزی محل تردیده. خب وقتی خود تکلیف فعلی الزامی محل شکه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، زمینه برای تمسک به اطلاق وجود نداره. پس دستمون از اصالت اطلاق کوتاهه به دلیل اجتهادی دسترسی نداریم شیخنا. خب وقتی به دلیل اجتهادی دسترسی نداریم، چاره ای غیر از پناه بردن به اصل عملی نیست. و اصل عملی در اینجا براءته. با جریان براءت در همه اطراف شبهه مخالفت قطعیه رو مرتکب میشیم. این خونه رو بخره، حالا بعدن اگر گرفتار خرید اون خونه هم شد، اون وقتم براءت جاری بکنه اونم بخره. پس توجه بکنیم مقام دوم بحثمون، در واقع جهت دوم بحثی که در این تنبیه داریم. مرحوم آخون فهم که ولو شک فی ذالک، اگر محل ابتلا بودن و نبودن محل شک باشه، لو شک افتر ابتلا و عدم ابتلا، کان المرجع و هو البراعه، به نظر ما جای اصالت البراعه است. چرا براعت جاری بشه آقای آخوند؟ لعدم القطع بالاشتغال، برای که یقین به اشتغال نداریم که بگیم آقا اشتغال یقینی براعت به اصلا فراغ یقینی میخواد. نه، اشتغال معلوم نیست، پس مرجع براعته. لا اطلاق الخطاب، نه اینکه مثل شیخ انصاری بخوایم بگیم اینجا به اساس الاطلاق تمسک بشه، نه، جای تمسک به اطلاق خطاب نیست. آیا خون میشه بفرمایی که چرا نمیشه به اساس الاطلاق تمسک کرد؟ فهمت؟ بله، ضرورته، علت عدم تمسک به اطلاق خطاب ضرورته، انه بدیهی است که شأن چنینه، لا مجال للتشبث بهی الا، جایی برای چنگ زدن به اطلاق نیست مگر فیما اذا شک فی التقیید بشیء بعد الفراغ عن صحت الاطلاق بدونه، مگر در صورتی که شک ما در تقیید به چیزی، هر جا شک در تقیید داشتیم اساس الاطلاق جاری میکنیم، منتها بعد الفراغ عن صحت الاطلاق بدون اون شیء، بدون اون تقیید به شیء. پس شک بعد از فراغ از صحت الاطلاق به بدون اون تقیید به شیء، لا فیما شک فی اعتباره، نه اینکه بخوایم تمسک بکنیم به اطلاق در اون جایی که شک داریم در اعتبار اون ما اون شی، مثل ابتلاء در ما نفی، لا فی ما، نه در اون ابتلایی که شک فی اعتبارهی، شک داریم در اعتبار اون ابتلا، فی صحتهی، در صحت اطلاق. در مثال عرفیمون گفتیم مثلا وقتی نمیدونیم این زید بنده هست یا نه، رقبه هست یا نه، نمیتونیم بگیم خب به اساس الاطلاق تمسک کن، باید اصل بنده بودن احراز بشه. در مانحفی هم باید اصل مورد ابتلا بودن احراز بشه، چون شرط فعلیت تکلیف مورد ابتلا بودن جمعی اطرافه. تأمل، پس در این مطلبی که عرض کردیم بیندیش، لعلک تعرف ان شاء الله تعالی، اگر در این مطلب اندیشیدی که بابا جای اطلاق کجاست، که بابا جای تمسک به اطلاق اونجاست که اطلاق زمینه داشته باشه، صحت و امکان اطلاق باشه، و الا همه جا نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.